برای سلامتی خودتون و اهل بیتتون و همه مؤمنین عالم، بلخص حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، یه صلوات قد بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای که انشالله خداوند کوتاهی های ما رو در این ماه مبارک جبران بکنه، در این ماه که ماه استغفار و توبه است، انشالله ما رو سرشار کنه از غفران و رحمت خودش. به صلوات دی خط بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای که انشالله خداوند به ما ذکر کثیر که دستور اوست که فرموده خداوند رو بخوانیم به ذکر کثیر، انشالله عطا بشه به ما. و تحمل و طاقت ذکر کثیر رو داشته باشیم. یه صلوات دیگه خط بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلکه هر کسی هر حاجتی داره انشالله به هدف اجابت برسه، بلخص کسانی که دشواری های خاص این دنیا اونها رو به سطوح در آورده، انشالله از این به سطوح در آمدگی در بیان و به عنایت و لطف و رحمت الهی به سهولت و فیض کامل الهی برسن. صلوات بعدی رو بفرستیم. الله رسول الله محمد و محمد. سوره مبارکه صاد رو مرور کردیم، از همه اولش هم در جلساتی بود که جلسات قرنطینه بود و دوستان نوعاً صوت رو از طریق فضای مجازی دارن دریافت میکنن. به هر حال حال و هوای سوره صاد شاید همین حال و هوای در انزوا رفتن و در کنج بودنه برای فهم بیشتره، به خاطر اینکه این سوره واقعا حقایقش اینقدر عظمت داره که فقط باید از خدا بخوایم که یه بخش از این عظمت رو به ما نشون بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن للذکر.
در این سوره قرآن سوگند بهش خورده میشه به وصف زیزک بودنش، پس معلوم میشه که هم ذکر خیلی ارزش داره، چون ذکر خیلی ارزش داشتش که قرآن قسم خوردنی شده. اگه قرآن دارای ذکر نبود چه بسا قسم خوردنی هم نمی بود. پس چون میگه ول قرآن، قرآنی که زی ذکره، معلومه که این صفت به صفت خاصی که به قرآن یه جلوه ای میده که اون جلوه است که او رو قسم خوردنی میکنه.
بل الذین کفروا فی عزت و شقاق.
و خصوصیت دیگر قرآن اینه که با کفر سازگاری نداره. یعنی اگر کسی کفر داشته باشه از قرآن بهره ای نداره. خود اینم شبیه لایم از صوب اللل متحرونه، یعنی به نظرم این بل لذین کفرو فی عزت و شقاق رو میتونیم یه بیان دیگری از این زیزک بودن بگیریم. یعنی اگه کسی قطعی داشته باشه با پوششی داشته باشه که این ذکر رو نگیره، نسبتش با این قرآن نسبت عزت و شقاق، یعنی یه بُعد داره و جدایی داره، فاصله خیلی زیادی داره تا قرآن. اینجا عزت رو بگیرین بُعد، شقاقم بگیرین جدایی، یعنی هیچ نسبتی دیگه با قرآن نداره. وقتی عزت و شقاق رو با هم میاره دیگه کامل هر گونه نسبتی رو قطع میکنه. ما بعضی از نسبتامون نسبتای طولیه، مثلا یه نفری فرزندش رفته کشور دیگه ولی ارتباط عاطفی بینشون هست، حتی ممکنه ارتباط فکری هم باشه، اینا جدا هستن ولی ارتباط دارن. ولی کسی که کفر داشته باشه نه ارتباط طولی داره نه هیچ ارتباط دیگه، سبا قرآن نمیتونه به نظر من با هیچ سطحی از قرآن، حتی با واژه های قرآن نمیتونه ارتباط برقرار کنه، حتی با اون واژه هایی که فکر میکنن تو عربی خیلی ملموسه. مثلا تو عربی اسم خیلی ملموسه ولی نمیتونه به اسم الله الرحمن الرحیم رو بفهم. بعضی واژه ها خیلی در عربی بدیهیه، اون رو نمیتونه بفهمه، خیلی فاصله داره. و جالبیش به اینه که همین قرآن رو اگر کسی عرب زبان باشه باید برش توضیح داد، با اینکه عربیه. اینطور نیه که مثلا فرض بگیرین چون عربیه طرف متوجه میشه، یه حتما بایستی کفترش نباشی تا چی بشه؟ بود و جدایی نداشته باشه. و خب یکی از راه های تدبر هم همینه که ما الان تو این سوره بحث تدبر رو داریم و این سوره جزه سوره های شاخص تدبره که تدبر رو ذکر میکنه. یکی از مسیرها و راهها و روشهای تدبر آری بودن از کفره. شما الان اگه هر کسی به هر کسی به هر اندازه ای که کفر داره، اون اصلا مثل این که با معانی و آیات و سوره ها مماس نمیشه، اصلا توی او جاری نمیشه. به خاطر همین اگر کسی سوره ای را خواند و چیزی ازش متوجه نشد، حالا هر سوره ای، باید دستش رو به دعا بلند بکنه، در مرحله اول بگه خدایا کفری که نمیگذاره که من این سوره رو بفهمم اون رو از من بردار. حالا هر کفری هست، منم نمیدونم، در مرحله دوم باید بگرده ببینه کجاها دچار کفر شده. و مهمتر از همین اینه که آدم بره بفهمه معنی کفر چیه که بتونه اون رو از خودش چار کنه، زائل کنه، برداره. معلوم میشه که خیلی بد درد منحوسیه که وقتی میاد آدم رو عایق کاری میکنه که نمیگذاره ذکر با او چی بشه، تماس بگیره. اسمشو میگن نارسانا میکنه، عایق میکنه، عایق رحمت، عایق نور. مثل یه پنجره ای رو بگیرین که یه پرده میزنن نور توش دیگه نمیاد. خب حالا اگه این یه گیاهی پشتش باشه خب طبیعتاً چی میشه؟ پژمرده میشه، طبیعیه. حالا خب پرده است، این پرده رو بزنن کنار. پس یکی از مفاهیم کلیدی که هر کسی تو زندگی لازمه بره دنبالش بفهمه این معناش چیه و کجاها مصداق پیدا میکنه، کلمه کفر. چون باشه آدم بیچاره است، هر چقدر، یعنی به اندازه هر چقدر که میخواد باشه و طرفم هر سطحی که میخواد باشه. به همین دلیل ما باید از خدا پناه ببریم از کمترین حد کفر. این بحث اول. پس آقا روش تدبر در قرآن چیه؟ هر کاری که کفر رو برمی‌داره، هر کاری که کفر رو برمی‌داره. اصلا شما یه روش بیشتر ندارید برای تدبر. حالا ممکنه کفر چون پوششه دیگه، ممکنه جنسش از جهل باشه، ممکنه جنسش از ظلم باشه. خب یه موقع یادم نمیدونه یه واژه یه رو نمیدونه برای بفهمه. اندر این در واقع موضوع مباحث فراوان است که حالا به نظرم یکی از موضوعات کلیدیه قرآنه و امیدوارم از بین محققین مدرسه یا غیر مدرسه یک کسی انگیزه پیدا بکنه راجبه کفر و روش‌های زدودن اون، شروع کنه کار کردن و مطالبی رو در اختیار مردم قرار بده. نتیجه کفر چیه؟
کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص.
یه غفلت عمومی ایجاد میکنه که در اثر اون غفلت عمومی انسان رو به هلاکت میکشونه. فکر کنین انسان باید در یه زمانی یه تمهیداتی برای زندگیش جفت و جور کنه، یه علمی به دست بیاره، یه نعمتهایی رو برای خودش به وجود بیاره، امروز و فردا میکنه یا اصلا یادش میره یا اصلا بی خبر نمیدونه باید یه تدارک ببینه، بعد ایمان جربه هلاکتش میشه. یعنی همون موقعی که بایستی به دادش برسه اون چیز نیست. در واقع از عوارض و تبعات کفر عدم ذکر و به تبع غفلت است که منجر به هلاکت می شود و هلاکتی که دیگه راه برگشتن نداره. و لا تحین مناص، این اگر بنا شد که یه شعار در این سوره انتخاب بکنیم و لا تحین مناص، تو پرچم این سوره نوشته و لا تحین مناص، یعنی میگن که دیگه هیچ راه برگشتی نیست، راه فراری نیست. خیلی این خطرناکه، این که یه نفری بنابوده چیزی رو ببخشه به کسی، نبخشیده بعد دیگه از دستش بگیرن. مثل این که من میگفتم من این پولو انفاق میکنم، بعد میاد دوز میزنه میبره، دیگه حالا چیکارش کنم؟ میخواستم انفاق کنم نکرد. ولا تمهین مناص، دیگه زمانه این خاصیتش.
و عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
یکی از خصوصیات دیگری کفر به صورت طبیعی اینی که از کسی که ذکر رو جاری میکنه که بهش میگن منذر، اظهار براءت داره، اظهار دوری داره و اظهار احساس میکنه که یه وصله ناچسبیه و به همین دلیل او رو ساحر و کذاب معرفی میکنه. یعنی در واقع کسی که دارای ذکر است رو ساحر و کذاب معرفی میکنه. خب طبیعیه، چون حالا پس میشه در مواجهاتش کسی که کفر دارد و ضد ذکر است. این ببینید حالا این هر مقداری میتونه باشه ها، نسبت به اون انذاری که میشود و تنبهی که میشود و یادآوری ذکری که میشود حالت تدافعی به خودش دست میده، خیلی پس میزنه. حالا پس زدنش خیر سرش، اینی که علاوه بر این که پس میزنه توجیه هم میاره که چرا من پس زدم، برچسبم میزنه. علاوه بر اینی که برچسبم میزنه بد برچسب میزنه، سه تا کار میکنه. یعنی کفر اصلا خیلی نامردم هست. یکی این که حالا تو مواضع پس میزنه، دو این که برچسب میزنه، بعدم بد برچسب میزنه، سه تا کار میکنه. یعنی هر برچسبی که از دستش بر بیاد میزنه. یعنی اگه مثلا این بند خدا سایر و کذاب تو سیستمش بود میگه سایر و کذاب، اگه شاعر بود میگه شاعر، اگه بود مثلا یه چیز دیگه بود، مثلا اگه قاتل بود میگفت قاتل، اگه میخورد مثلا این بند خدا که منظر شکل قاتل باشه میگفت قاتل دیگه، بستگی داره به این که چی به پستش بخوره. اگه میگه سایر کذا یعنی بند خدا امینه، بین مردم رفیقه، بین مردم ارتباطاتش خوبه، وصله های قاتل و جانی و نمیدونم اینا بهش نمیخوره، ولی اگه میخورد اینا هم میزد. فقط میتونه بگه این ساحره، یعنی کار عجیب غریب میکنه. میتونه بگه کذابه، یعنی این که حرفاشو داره از خودش میگه، نسبتی با خدا نداره. من اینا رو توضیح میدم چون هر جلسه ای میگم مثل کسایی هستیم که خاندیه جوی آبی رو بپرن دور خیز کنن، یه دور خیز میکنیم از دور دو مرتبه میریم تا ببینیم میتونیم آیات بعدی رو با یه عمق بیشتری بفهمیم. خب حالا این آیه رادشون چیه؟
اجعل الالهة الها واحدا.
کلن وقتی کفر میاد، از نظر ساختار ادراکی انسان اینطوریه که انسان نمیتونه نظام وحدتی برای عالم قائل بشه و این خیلی مهمه، خیلی مهمه، بلخص در ساحت علم خیلی مهمه. نظام واحدی یعنی چی؟ یعنی وقتی شروع میکنه تحلیل یه رخداد رو، مثلا الان خوشسالیه یا الان بیماری ویروسه یه چیزیه، بعد نمیتونه این نظام و نظام یک پارچه واحد ببینه و به همین دلیل نمیتونه تو همون نظام یک پارچه اگه یه ولی از ولی اولیاء الهی بگه که مردم مثلا این ذکر رو بگین تا این خوب بشه، نمیتونه باورش بشه که یعنی مثلا ممکنه ذکر این رو برداره، میگه نه ذکر جاش جدا، دارو و درمانم جدا. نمیتونه بین اتفاقاتی که تو عالم میفته یه منشأ واحد ببینه، فکر میکنه که این عالم دارای روزنه ها و سرچشمه های مختلفیه که هر کدوم برای خودشون یه جریانی دارن، خدا برای خودش خدایی میکنه، بیماری هم برای خودش بیماری داره. نه که الان رفتم به سر سمت داروینیسم و اینا رو تبلیغ میکنن تو دانشگاه های دنیا، اینا نظام فکریشون اینطوریه، مثلا احساسشون اینه که خدا عالم رو واگذار کرده و برای خودشون اونا دارن یه جریانی دارن، اصلا کسی جلو دارشون نیه، اونا یه جریانی دارن میرن جلو. آیا این یه اراده یه واحدی پشت این هست؟ خب اگه اراده واحدی باشه، اگه اله واحدی باشه، خب این اله واحد میتونه اگه رضایتشو به جلب کنیم، رضایت اون اله واحد رو جلب کنیم، طبعا بر مشکلات زندگی میتونیم فائق بیایم. خب این منافاتی نداره که ما از اسباب استفاده کنیم، ولی اسباب رو تو اون نظام واحد استفاده میکنیم. کلن کفر تشتت میاره و برای هر موردی میخواد چیکار کنه، منشأ های مختلفی رو تحلیل کنه. مثلا تحلیل هایی که تو مقاله ها در مورد ویروس می نویسن که وقتی در ریه ها میره اینطوری میشه، بعد با خون این کارو میکنه، سیستم ایمنی رو این کارو میکنه، بعدش اینجوری میشه، بعد یه جوری انقدر اینا آب و تاب میدن و مطرح میکنن که بعد از اونور بدن اینطوری میشه، از اونور ویروس قوی میشه، از اونور یه بمبست های 100% برای خودشون درست میکنن که امکانه مثلا خروج از این جریان وجود نداره. بعد یه هایی میبینیم که یه نفری با یه دعایی یا با یه روحیه خیلی خوبی این بیماری رو طی میکنه. چی شد؟ این آیا این قواعد برای اون نبود؟ چرا این قواعد برای او بود؟ ولی این اون داره به یه منشأ واحدی اشاره میکنه. نمیگم اونایی که آسیب میبینن اونا خدای نکرده مشکلی دارن، نه، میخوام بگم ادراک انسان متشتت میشه و نمیتونه یه وحدت رویه بین اینا چکار کنه ببینه. حالا اونایی که متوجه این موضوع نشدن اینجوری متوجه میشن، هر موقعی به یه حادثه ای رسیدن، مثلا اقتصاد، یه رخدادی رسیدن مثل خوشسالی، به یه بلایی رسیدن مثل بیماری، خب چجوری با اون برخورد میکنن؟ بگیم چجوری برخورد میکن، مثلا خوشسالی ها چجوری برخورد میکن، بلا رو چجوری برخورد، بفهمون چجوری برخورد میکن. خیلی خوب میریم خوشسالیه که نمیدونیم چی کار کنیم، ولی به هر حال صرف جویی میکنیم. خب راه دیگه این نداره خوشسالیه رو برطرف کنیم؟ مثلا مردم گناه کمتر بکنن، مثلا اطاعت در زمین بیشتر بشه، مثلا اینکه خداوند از مردم بیشتر راضی بشه. نه، خوشسالی که ربطی به این چیزا نداره دیگه. خوشسالی به خاطر دوره های زمین شناسیه و نمیدونم گرم شدن کره زمین و نمیدونم این چیزا، ربطی به خدا نداره. چرا شما میخواین خدا رو همه جا پاش رو وسط بکشید؟ خب شما خدا رو وسط نکشی، بعد چی کار میکنی؟ خدا رو وسط نکشین چی کار میکنی؟ مجبوریم بگین یه تیکش مال لایه هواست، یه تیکش راجبه در مورد باده، یه تیکش مربوطه به، بعد اگه خواستین یه موقعی حلش کنی تو ذهنتون میاد که یه فرمولای عجیبی میدین یا فرمول نمیدین، میگه همه باید بمیرن که همین کارو میکنن، وقتی به بمب بس میرسن حکم میدن به مردن همه. تو یکی از این مقاله ها یه بند خدایی در مورد ویروس، حالا مقاله که نبود، مصاحبه بود کرده بود، هیچ رایی نداره، همه محکومه به اینا که میگیرن محکومه به نوعی به مرگن، مگر اینکه حالا یه جوری بشه. این نمیتونه فکر کنه که ممکنه انسان بتونه برش تسلط پیدا کنه، همون اراده ای که همون ویروس رو گذاشته یه داروی رو. خیلی بده که کشور ما شبیه کشورهای غربی فکر کرد فقط راه مقابله با ویروس قرنطینه است. خب این ضعف نظام فکریه، در صورتی که از همه اول میتونه بگه دست برتر انسان میتونه دارویی رو خلق کنه و دارو رو خلق کنه. مقهور نظام کفره، نمیتونه بپذیره. تمام پروتکلاشو باید از اون جا براش بیاره. اینا چیزای خوبی نیست، تشتت. و خب وقتی نگاه میکنیم میگه غیر ممکنه کسی بتونه اینا اصلاح کنه، غیر ممکنه بتونه. در شما علم ندارین، شما نمیتونین این ویروس چجوری میره توی ریه ها درگیر میشه فلان میکنه بیسار میکنه. شما بناتون رو بذارین روی دای توسل و برید داروشو بسازین، اگه داروش ساخته نشد شما بخواین غیر مردم نظامات کفر زندگی کنی میتونید. یعنی وقتی بناتون این مشابهت نظاماته، خب این تشتت میاره و خیلی چیزا غیر ممکن میشه. البته من با قرنطینه مخالف نیستم، اما بله ممکنه آدم بگه فلان قرنطینه کنیم وقتی ما دارو رو ساختیم انشالله. بحثم سر این نوع فکره. ممکنه یکی بگه نه اتفاقا در بین زعمای قوم اتفاقا از همه اول گروه های دارویی درست شد و اتفاقا خیلی هاش هم به نتیجه رسید، شما خبر ندارین. بعد میگیم بله ما خبر نداریم، حتما هم همینطوره و انشالله می اتفاق میفته. ولی میگیم اگر اینطوره پس از این حالت تشتت رسیدن به بنبستای مختلف، چون به هر حال شما این بنبست رو تیک کردین، بنبست بعدی رو باش چیکار میخواییم بکنیم؟ بعد بنبست بعدی رو چیکار میخواییم بکنیم؟ بعد با بنبستای بعدی شما باید حتما بیایم به سمت یه نظام، اون نظامی که الهش واحد. این خیلی به نظرم از نظر ادراکی خیلی مهمه که اجعل الاله الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. این خیلی حرف عجیبیه که شما دارین میگین که عالم اله واحدی داره، یعنی اله ویروس با اله انسان با اله اون با اله این یکیه. وقتی میگین الهش یکیه یعنی چی الهش یکیه؟ وقتی اله اینا همشون یکی باشه یعنی چی؟ یعنی اگر شما کاری بکنی که اراده او را نسبت به یه چیزی در واقع جلب بکنی، اراده خدا که به این نفت در واقع تو یه نظام داره این اتفاقات میفته، با همون اراده ای که ورود پیدا کرده با همون اراده هم خروج پیدا میکنه. اینا دو تا سیستم نی یا سه تا سیستم نی، اینا وقتی اینا توی یه سیستم باشن و سیستمش هم دست خدا باشه، خداش هم خدای واحد حکیم باشه، داستانش خیلی متفاوته. و ما در دورانهای قبل هم همین طور بوده، پیامبری که می اومده خب هر دوره ای برای خودش سختی های زندگی بوده، به همین دلیل بت پرستی رواج پیدا می کرده، چون اینا یه سری الهه باد می شدن، یه سری الهه خاک می شدن، یه سری الهه آسمان می شدن. نظام کفر اینطوری بوده که برای هر عامل مؤثر در این عالمی یه الهه‌ای در نظر میگیره و سعی میکنه این الهه ها رو یا با نظری با چیزی نظرش رو جلب بکنه. براش خیلی عجیبه که شما چجوری داری میگین که با یه خدا میشه همه یه مشکلات حل کرد، ما با یه خداهای مختلفی داشته باشیم تا. خب یه خود از این بریم جلو. اینجا اگه مستمعین بودن همین الان من سوال بارم کردن.
اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب.
هر جایی که انسان، هر جایی که، حالا ممکنه این حرفای قبل من کسی متوجه شده باشه، ممکنه متوجه نشده، هر جایی گفت مگه میشه، مگه میشه، مگه میشه هاشو جمع کنه، بعد ببینه این راجبه چیا میگه مگه میشه، بعدش کار کنه ببینه این مگه میشه ها همشون به اسباب میخورن. دست خدا بالای اسبابه و اگه ما بتونیم تو نظام الهی حرکت کنیم، اسباب در ید با کفایت ولی الهیه، مگه میشه نداره.
وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.
ملت که این آیاتو خوندم به خاطر، حالا اصلش به خاطر همین آیه 6 خوندم اصلا، یه همه آیه رو خوندیم و گفتیم و یه 40 دقیقه هم حرف زدیم به خاطر برسن به یه آیهش. این آیه 6 یه نکته خیلی عجیبی رو داره پرده برداری میکنه، که یه سری افرادی هستن در جامعه وقتی که اونها فرمان میدن، بقیه بدون هیچ تأمل و فکری تبعیت میکنن. این شما تو خیلی یاد دیدی، مثلا فرض بگیرین هنرپیشه ها اینطوری هن، یه مرتبه یه اصطلاحی بین مردم چی میشه؟ رسم میشه، باب میشه، یا یه مدل زندگی باب میشه، یا یه لباسی باب میشه. اینا رو بهشون، اونایی که جلو هند اسمشون رو میگن ملع. ملع اون افرادی هند که نخبه تأثیر گذار رو بهش میگن ملع. نه، نخبه تأثیر گذار کلمه کمیه برای ملع، یعنی اونی که در واقع دیگران تابعش میشن بدون هیچ چون و چرایی، نگاه میکنن به او و از اون الگو برداری میکنن، به اون میگن مله. حالا البته همون نخبه تأثیر گذار یا الگوهای تأثیر گذارن، ولی جنسش جنس القای اثره. یعنی مثلا شما فرض بگیرین فردا بچه تو میاد میگه که مامان جون دیگه من دارم دیگه این رو سری ها رو نمیخواد، این رو سری رو میخوام بپوشم. میگیم چرا؟ میگم دیگه خوشم نمیاد، دیگه قدیمی شده. میگه کی گفته قدیمی شده؟ میگه قدیمی شده دیگه. میگیم تو که تو قرنطینه بودی، نه بیرون رفتی نه جایی رفتی، کاری نکردی. این به خاطر دیدن تلویزیون یا مثلا دیدن این مدای مختلف، حتی اینقدره که ناخودآگاه تحت تأثیر قرار میگیره. یعنی بسیاری از تأثیراتش هم تأثیرات خودآگاه هم به این معنا نیست که طرف واقعا بدونه به واسطه مشاهده فلان کار. یه مدتی که زندگی چهرهش عوض میشه، بعد بقیه یه مرتبه ناخودآگاه یه سری رفتارایی رو چیکار میکنن؟ از خودشون بروز میدن. این حالت القا داره، اثرگیری و اثرپذیری داره. این خاصیت ذکر نیست دا، ولی مقابل ذکر. اگه کسی بخواد مقابل ذکر، یعنی ذکر رو با مقابلش بشناسه، با چی بشناسه؟ با این وضعیت بشناسه، با وضعیت هایی از تأثیرگذاری هایی در جامعه از طرف افراد بالا دست بر افراد پایین دست، که این خیلی وقتا چه بسا ناخودآگاه هم هست، بیشتر نمودش روی سبک زندگی، نوع حرف زدن، لباس، نوع پوشیدن، راه رفتن، غذا خوردن. مثلا یه موقعی یوهی مد میشه آدم ها غذاشون یه جور باشه، نمیدونن دم از کجا اومده، شده دیگه. نوع راه رفتنشون، نوع لباس پوشیدن، همه اینا رو بهش میگن، این میشه خلاف ذکر. در خلاف ذکر، این که میگن تو روانشناسی ناهوشیار و ضمیر ناهوشیار رو نمیدونم، اینا همشون مقابل ذکره. یعنی همه اینا که میگن مثلا یه فیلمی رو نشون میدن به صورت مخفی، یه جایش رو، یه صحنه هایی رو توش قایم میکنن که وقتی یه نفر نگاه میکنه ناخودآگاهی اثری درش ایجاد بشه، مثلا یا ناراحت بشه، یا اسم اینو میگن خلاف ذکر. وجود داره؟ بله وجود داره. یعنی در واقع القاهایی که سعی میکنن ناهوشیارانه القا بکنن وجود داره. بله وجود داره. و هر چقدر که انسان از قرآن و اهل بیت فاصله میگیره، تحت تأثیر اینا بیشتر قرار میگیره، چون از قرآن زیزه که فاصله پیدا میکنه، این ناهوشیارش خیلی زیاد میشه. اگه یه موقعی یه کسی مشاهده کرد که نوع حرف زدنش و نوع لباس پوشیدنش و نوع رفتارهاش ناخودآگاه تغییر کرده، یه تلنگری به خودش باید بزنه، معلومه که اینجا ذکر خونش کم شده. معلومه این از قرآن زی ذکر، از خود ذکر فاصله گرفته. هر چقدر که انسان القاعات ناهوشیار درش بیشتر اثر بگذارد، یعنی که این از نظام ذکر داره چی کار میکنه؟ فاصله میگیره. از اون طرف ذکر خیلی هوشیاری توش داره، خیلی هوشیاری توش داره. یعنی حتی الان اون آیه ای که مربوطه به حضرت سلیمانه که احببت حب الخیر عن ذکر ربی مطرح میکنه، حتی بین معنویات و القاهایی که معنویات بهش میده انتخاب میکنه. یعنی مثلا نماز یه هوشیاری به انسان میده، ولی هوشیاری بالاتر رو انتخاب میکنه. یعنی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، نمیخواد بگه ذکر بده ها، میخواد بگه که انقدر این هوشیاری در اثر قرائت قرآن یا قرآن یا کتاب در او ایجاد شده که چی شده، حتی بین ذکرها انتخاب میکنه. حالا این آیه 6 چی رو مطرح میکنه؟ بحث تابع و مطبوع رو مطرح میکنه. انتهای سوره هم همین تابع و مطبوع رو مطرح میکنه. و اصلا داستان سوره ذکر، سوره سات که من رو میگم سوره، به اشتباه گفتم سوره ذکر، واقعا به نظرم اسمش سوره ذکر، سوره ذکر همین تابع و مطبوعه. یه مثال براتون بزنم، این فکر میکنم یه نفر که نمیدونم شما دیدین یا ندیدین، احتمالا ندیدین چون خیلی سخت گیر میاد، از اون کالاهایی که سخت گیر میاد، کسی که عاشقه کسی شده باشه رو ممکنه دیده باشه ممکنه ندیده باشه. اونایی که عاشق دیوونن مثلا، حالا ندیدین، خب تو کتابا دیدن، دیدین بعضی جا. این مثلا سعی میکنه که همه رفتارها و همه کارهاش رو، خوابشو، بیداریشو، خوردنشو، راه رفتنشو تطبیق بده با اونی که دوستش داره. یعنی مثلا رفته گشته، ببینه که مثلا ساعت 5 صبح اون بلند میشه، اون 5 صبح بلند میشه. البته شما همچین عاشقایی ندیدا، عاشقای امروز یعنی خیلی چیز نیست، پفکیه، مثل پف فیلم میمونه خیلیاش، هم تو باد کرده است. به همین دلیل خیلی نمیشه روش حساب کرد، مثلا در حد مثلا یه غمی مثلا طرف داره، اگه هم تو بعضی وقتا میگن ما خودکشی میکنیم نمیدونم فلا اینا میگندم، ولی اون عاشقه که واقعا عاشقه میره به سمت تابعیت، یعنی اون که میگه لیلی و مجنون، اون میره به سمت تابعیت. تابعیت یعنی چی؟ یعنی این قبلا مثلا 10 ساعت میخوابیده، اون معشوقه 6 ساعت میخوابیده، این از این به بعد نمیتونه 10 ساعت بخوابه، 6 ساعت میخوابه، اصلا نمیتونه 10 ساعت بخوابه، بیشتر از 6 ساعت نمیتونه بخوابه. میاد این خاصیت ذکر نیست، این ضد ذکر. خب میگیم پس توی ذکر همین حالت وجود داره، منتها هوشیارانش. خیلی این عجیبه، خیلی کالای عجیبیه. چی؟ چه شکلیش اینه که چون گوهر عقل توش قرار میگیره، با گوهر عقل درش فعال میشه و مشتعله، من مشتعله چیم؟ نه، مشتعله به عقل. این محاسباتش و حسابش و احسایش توسط عقل میاد در ظرف، در ظرف وجودیش احسا میکنه، یعنی اونم 6 ساعت میخوابه اگه معشوقش 6 ساعت بخوابه، ولی به اعتبار عقلش و هوشیارانش. بعد میگیم خب نشانش چیه؟ نشانش اینه که انتخاب داره، حق انتخاب داره، یعنی خیر برش حاکمه. یعنی چی حق انتخاب داره؟ یعنی میبینه اگه مثلا امام زمانش 2 ساعت میخوابه و مثلا این 10 تا کارو میکنه، اون اگه نمیتونه 2 ساعت بخوابه و 10 تا کارو بکنه، اون مدل سازی میکنه و مدلشو شبیه امام زمان میکنه، نه عین رفتارو به انجام نمیده، الگو رو میگیره تو درون خودش بومی سازی میکنه. فکر کنید شما مجالسه امیرالمومنین میشین یا حضرت حجت، بعد میبینین که میبینن شما خوابتون شبیه ایشون نیست، خوراکتون شبیه ایشون نیست، عاشق هم هستی، میگن این عاشق ماست، بعد میگن این تابع‌ترین فرد در روی زمین از ماست، اصلا میگن سلمان و منا، ولی خیلی کارهایی که اون میکنه رو به ظاهری نمیکنه. میگیم خب چرا شما نمیکنی؟ این اومده تو وجود این یه نظام تحلیلی ایجاد، هوشیاری بهش خورده به همین دلیل رفتارهاش تقلیدی نیست، ولی به شدت تابع گرایان است، به شدت تابع گرایان است. این خاصیت ذکر تبعیت هوشیاران است. خیلی این گوهره عجیبیه در ذکر. البته آدم ذکر رو از اون ورش میفهمه، یعنی الان وانطلق الملأ منهم، ما ذکر از اینا میفهمیم، وانطلق الملأ منهم یعنی اونایی که آبرو داشتن، اونایی که زیر مجموعه داشتن، یه تأثیر بر افکار عمومی داشتن. انمشو وسبرو علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد، یعنی در واقع یه عده ای رو میکشونن تو خیابون، یه عده ای رو میکشونن بر ضد ولی الهی، به اعتبار چی؟ به اعتبار یه عامل ناهوشیارانه، به دلیل اینکه این ملعه. اگر از طرف بپرسی خب پس تو چرا اومدی بیرون، نگاه میکنه به اون ملعه، میگه خب این ملعه گفت که بیا بیرون، من به خاطر اون اومدم. بعد تهش که نگاه میکنیم مثل این فتنه 88 دیوانوار یه سری کارهای انجام میدن، دیوانوارا از هر کدومشون رو بگیری یه جایی بگی آخه بعد چی تو این کار رو میکنی، دلیلش رو نمیتونه بگه، چون فقط دلیلش تبعیته و به هیچ وجه هوشیاری هم درش نیست. مثل همین اختشاشات آبان ما، این خاصیت چیه؟ ضد ذکر. یعنی در واقع آدم ها میکشونه تو صحنه، میاره تو صحنه. و انطلق الملأ منهم انمشو وسبرو علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد، یعنی اینا تصمیم گرفتند که چیکار بکنن، حکومت رو به دست خودشون، منظورشون از دعوت به توحید ریاست و حکومت بر مردمه، اینا میخوان خودشون رو مطرح کنن، اینا میخوان خودشون بالا سری باشن. راست میگه دیگه، راست میگه، ولی اینا میخوان زی ذکر بشن، ملأ نباشن. هیچ کدوم از انبیا و هیچ کدوم از اولیا الهی ملأ نبودن، در بلکه چی بودن؟ اولوالعید بودن، اولوالعید ابصار بودن، در واقع اونا کسایی بودن که به خاطر ذکر جلو افتادن. خب این نکته ای که من گفتم و واقعا روش دقت کنید، خواهم اینو بگم خدمتتون، از هر کسی که تبعیت میکنید، از ولی الهی که تبعیت میکنید، ذات و گوهره تبعیت اگر هوشیاری نباشه و به تقلید محض کشیده بشود، چی میشه؟ از ذکر دور میشی. یعنی شما اگر رسول خدا هم اومدن یا امام زمانم در جایی دیدین یک کاری رو توصیه کردن، باید در ذات و گوهرش هوشیاری باشه. وقتی هوشیاری باشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی که به شما مطلبی رو مطرح میکنن، عینشو نمیگین، تو خودتون حلاجی میکنین. من یه مثال قبل هم میزدم تو روایاتی که ما در مورد مالک میخونیم، حالا اینا بعد هم برین دقت بکنیم. مالک میاد خدمت امیرالمومنین، بعد امیرالمومنین توصیه میکنن این رو برو به سربازات این طوری بگو، بعد وقتی میره به سربازاش حرف بزنه یه حرف های دیگه میزنه. همون حرفا نمیره بزنه، چون اگه اون حرف رو بزنه این حرف رو برای مالک گفتن. وقتی حرفی رو برای مالک میگن دو جمله میگن. این وقتی میخواد بره به بقیه بگه باید اینو تبدیلش کنه به 20 جمله. نمیتونه بگه قال علی علیه السلام فلان کارو کنی فلان کارو بکنی. او باید از امیرالمومنین که میگیره وقتی هوشیاران هست این طوره بگه آقا من رفتم پیش امیرالمومنین دوتا جمله رو گفتن. ای لشکر این دوتا جمله اثر که نداره که، چون نه بعد مجبور میشه ولی الهی چکار کنه؟ هر حرفی رو میخواد بزنه همون حرفی که مثل این که تو نیستی اصلا، تو رو نادیده فرض کنه، مثل میکروفون، میکروفونی تو هیچ برای عقلت ارزش قائل نشه، برای وجود ذات و وجود تو ارزش قائل نشه، به خاطر اینکه تو تابه اوی. و خب نظام استکبار اینو میخوان. تو نظام استکبار اینجوریه، طرح درس نمیسی تا عیناً باید همون اجرا بشه. یعنی برای معلمی نفسه بسم الله الرحمن الرحیم باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، نمیتونی بگی مثلا یا الله، باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم. بعد باید 5 دقیقه اولش این کار رو بهش میگن سناریو نویسی. بعد کمپانی دارن، کمپانی های سناریو نویسی دارن، بعد این ها رو میان تو کشورهای غربی این ها رو توضیح میکنن میدن به و طرف های این اون سناریو رو اجرا کن، که البته ما هم تو دانشگاه همون همین کار رو میکنیم. بعضی از ما آدم های مقید تو قرآن خوندن هم نمه و آموزش های قرآنمون هم همین کار میکنیم، میایم تر درس میدیم همه باید اینجوری اینا بفهمن. نه، غرض کلام بگیر اونو بیار تو دایره شعور خودت و هوشیاری خودت، اونو باید تبدیل بزنی، تبدیلش به نسبت مخاطب، تبدیلش به نسبت زمان، اختزاعات زمان. پس هوشیارش کنی. ذکر کلام هوشیاره، کلام مقلدانه نیست، زنده است، حیه. القاعات تقلیدی 100% اون طرف. و مواظب باشیم رفتارهای ما یه مرتبه اینطور نشه. من آقای ایکس رو که میبینم یه جوری به وجه میام که دیگه در اختیار خودم نیست، یا یه جوری ناراحت میشم که در اختیار خودم نیست. یعنی القای ناهوشیارانه، یعنی عدم ذکر، یعنی قفلت. خب اینا رو باید جلوشی گرفت. یعنی جلوشی گرفت یعنی اون وجد نباید باشه، نه اون وجد رو کنترلش کن، اون نباید تو شما ناهوشیاری حاکم بشه. ما می‌خواستیم چی بگیم چی شد؟
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
وقتی ناهوشیاری باشه صورت استدلال، یعنی همین که مثلا یه نفر داره استدلال میکنه، استدلال شمرده میشه. و اگه کسی خوب بتونه حرف بزنه حرف منطقی حساب میشه، و اگه بتونه جذابش بکنه خیلی مهم و جالب حساب میشه، و اگه بتونه تحقیر بکنه بدیهی حساب میشه. خیلی اینا جالبه، خیلی اینا جالبه. صورت استدلال، استدلال حساب میشه. یعنی میگم فلانی دلیل آورد، نه این صورت استدلال آورده. ببینید ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق، این صورت استدلال خیلی هم قشنگ یه نفت داره. ما سمعنا یه اثبات داره، هست داره. ما سمعنا بهذا فی الملت ان هذا الا اختلاق، صورت نمیگه که این صورت تو این صورت استدلال تو داری چی رو استدلال میکنی؟ داری چی میگی؟ خیلی وقتا تو مشاوره ها، البته ما مشاوره نمیدیم، ولی همون قدری که خدا روزمون میکنه اشتباهی میاد سراغمون، من خدا میگیم خیلی خوب بگو ببینم چی میگی، بعد صورت استدلال میاره با بیانای 100% اشتباه. اگه حواست نباشه، اگه نتونی تجزیه تحلیل کنی، میگی این دلیل داره ها. بلخص اینایی که میرن به سمت طلاق اینطوری هم صورت استدلال دارن، ولی در اون مایه اون حرفاشون رو باید مراقب باشن ببینن. خب یکی صورت استدلال ناهوشیاری، اون استدلال شمرده میشه. بعدش این که طرف با جدیت وارد میشه، یه اعتماد به نفس به خودش میده، اتقان ازش فهمیده میشه. مثلا طرف با اعتماد به نفسی حرفی رو میزنه، حرف اشتباه میزنه ها، یکی نیست بگه بابا جون این حرفی که داری با همه اعتماد به نفست میزنی این چند تا اشکال داره، نمیتونه اصلا، جرأت نمیکنه انقدر با اعتماد به نفس حرف میزنه. و بعدش هم رکنه تحقیره. یا ببینی
أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب.
بنده خدای میگفت که ما ازدواج کردیم، پول نداریم، بچه نمیخوایم داشته باشیم. چرا؟ چون پول نداریم. صورت استدلال. میگه که ما فقیریم، اگر بچه بیاریم اونم فقیر میشه. این صورت. بعد میگیم که صورت استدلال. چرا این صورت استدلاله؟ چون معلومه دیگه، ببینید ما دو نفریم، پول نداریم، یه نفر دیگه که بهش اضافه میشه، سه نفر میشیم. شما بگو، شما ریاضی خوندی یا نخوندی؟ میگیم چرا، دو نفر پول ندارن، یه نفر بهش اضافه بشه، پولشون کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ میگیم خب راست میگه، کمتر میشه، قاعدتا باید کمتر بشه. در صورتی که ببین باید بگی که ممکنه اصلا حیات شما وابسته به اون سومی باشه، یعنی خدا شما رو حفظتون کرده، با هم ازدواج کردین که طبق مقدرات الهی یه نسلی بیان اصلا حفظ شما و جان شما بیمه اون فرزنده بوده و رزق شما وابسته به اونه. میگه نه، ببین سه تا میشیم فقیرتر میشیم دیگه، صورت استدلال داره. خب قانع نمیشه. بعد میگه که ببین اونایی که بچه دارن میره به سمت بداهت، اعتماد به نفس، اونم مدلش استدلاله ولی توشی اعتماد به نفس. ببین همه بچه اینا که بچه دارن وضعشون بدتره، اینا اگه این جمله رو همینطوری بگی، ببین همه اینجوری هست، کسی که داره میشنوه میگه خب آره دیگه، لابد هر کی بچه داره وضعش بدتره. خب مرد زاوی برو بگیم اونایی که بچه دارن وضعشون خدا وکیلی بهتره، اونایی که مجرده، یعنی شما اگه استقرایی هم بری ببینی. ولی این اعتماد به نفس که صحبت میکنه، طرف هم میگه خب راست میگه دیگه، این بیچاره اونای بچه داره، آدم باید براشون هم قصه بخوره، یه پولی هم باید بذاره خدا وکیلی اونایی که بچه دارن وضعشون بهتره یا اونایی که بچه ندارن، بگردین دیگه. خب بعد بازم قبول نمیکنه، قبول که نکردی، میگه که شروع میکنه به تحقیر. اصلا شما نمیفهمید، اصلا بچه به چه درد میخوره، بچه میاد زندگی رو به هم میزنه، یه آرامش داریم آرامشه، میره به سمت چی؟ تحقیر. اون تحقیر، این که میگه الغیبت و جهد العاجز، تحقیر هم همین حالت داره. تحقیر جهد الاستدلاله، یعنی عجز استدلاله. وقتی که شد اعتماد به نفس هم جواب نداد، میره به سمت چی؟ تحقیر. تحقیر خیلی خوب جواب میده، بلخص اگه طرف قول چماق باشه، چون اگه طرف قبول نکرد یکی هم میزنه تو سرش. یعنی طبیعت تحقیر یا همزه یا لمزه یا قمزه، یا همزه یا لمزه یا قمزه. همزش چیه؟ با حرفه. لمزش چیه؟ با تو سریه. قمزش چیه؟ توی مناقصه و تو مزایده و قرار دادنه در معرضه. یعنی مثلا آب رو ریزی هایه مزحکه کردن، یعنی در به تاراج گذاشتن و به حالا این اعنزل علیه ذکر من بیننا بل هم فی شکم من ذکری بل لما یا خب این جمله میگن ارازه از همه گفته های ایشانه، میفرماید ایشان آنچه را که گفتن از روی ایمان و اعتقاد نبود، بل هم فی شک من ذکری. جالبیه این آدم ها اینطوریه که اگه یه آدم قوی جلوی اینا وایسته و اینا رو مثل یه کوه باشون صحبت کنه، اینا سری فرو میریزن. بل هم فی شک من ذکر، بل لما یزوق عذاب، بلکه هنوز درباره ذکر که ذکر من یعنی قرآن در شکن، احتمالا میدن که یعنی در شکن، یعنی احساس میکنن که قرآن مطالبش یقین نیست جنسش. اگر به حقانیت آن معتقد نشدن، نبدان جهتی که قرآن در دلالت کردن بر حقانیت نبوت آیت بودنش برای اونها خفایی داشته و از افاده این معنا قاصر است و نمیتواند برای مردم یقین و اعتقاد بیاورد، بلکه تعلق دلهای آنها به عقاید باطل و پافشاری آنان بر تقلید کورکورانه است. حالا یکی بگه این تقلید کورکورانه از تعلقه است، کجای این که ایشان را از نظر و تفکر در دلالت آیت الهی و معجزه او بر نبوت باز می‌دارد و در نتیجه درباره این آیت یعنی قرآن در شکن، در حالی که قرآن آیتی معجزه است. و جمله بلما یزو و عذاب اعراضی از اعراض قبل، اینم خیلی مهمه که انکار قرآن از ناحیه مشرکین و ایمان نیاوردن آنان به حقانیت آن ناشی از شکی نیست که نسبت به آن داشته باشند، بلکه ناشی از روح سرکشی و استکباری است که دارند. این روحی باعث شده که به حقانیت قرآن اعتراف نکنند، هرچند نسبت به آن یقین داشته باشند، یعنی علم داشته باشن، و این سرکشی را همچنان ادامه میدن تا وقتی که عذاب رو بچشند. اولش یه استفهام، بعد تو دلشون به اون سست میشن، بعد دوچار عذاب میشن. اینا مراحلیه که از نظر خدا داره این رو بررسی میکن. من بحثا همینجا ببندم، همین 8 آیه رو فعلا بخونیم، اشکال نداره. ما داریم دو مرتبه یه جای سوره سال برگشتیم به اولش. امروز راجع به خود ذکر گفتیم. چرا راجع به ذکر گفتیم؟ چون ارتباط ذکر رو با خیر گفتیم. گفتیم ذکر و خیر ارتباطش چی میشه؟ گفتیم هوشیاری درش ایجاد میشه. اگه ذکر ذکره، پس با یه طرف از قوه اختیارش وقتی که بهش انتقال پیدا میکنه استفاده کنه، هوشیار بشه. اصلا نشانه ذکر خیر گزینیست. این معلومه که ذکر بوده جنسش، اگر تقلید شد یعنی ذکر نبوده. اگه خدای نکرده یکی دیدین تقلید محض میکنه، این بعد یه مدتی میبره، بعد یه مدتی نمیتونه تحلیل کنه، بعد یه مدتی نفسش بند میاد. خب انشالله که خداوند به ما توفیق بده اهل ذکر بشیم. این چند تا آیه رو همینطوری با هم مرور بکنیم، جهت تیمم و تبرک نمیخوام خیلی توضیحش بدیم.
ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب.
یعنی آدم میشه به اینجا برسه که فکر کنه خزائن رحمت نزد اوه؟ آره مثل این که میشه.
ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فل.
یعنی میشه آدم مثلا یه موقعی فکر کنه ملک آسمان ها زمین دست اونه، مثل این که اگه ملع بشه میشه، خدا نکنه آدم ملع بشه، اگه ملع بشه فکر میکنه خزائن دست اونه، ملک هم دست اونه. چرا میشه؟ به خاطر این که با یه انگشت اشاره او خیلی های شروع میکنن خیلی کار رو کردن، گول میخوره، فکر میکنه ملکه. نگو این القاه، نگو این وقتی که یه عذاب میاد دیگه اینو نمیتونه، یه ادامه نداره. یعنی همین آدمی که با یه انگشت اشاره میاد تو صحنه، همون وقتی عذاب رو میبینه دیگه در میره، چون ذکر نیست. القا با عذاب چی میشه؟ منهدم میشه. و البته این خیلی خوبه ها، این نشون میده بعدن تو مدیریت بحران ها نشون میده که ملح ها رو به چیکارشون کرد؟ در حبس قرارشون داد، با یه ملح ها رو در عذاب قرار داد. یعنی من نشون میده که القاها رو برای القاهای کسایی که القاهای ناجور دارن برایشون جرمای سنگین گذاشت، نباید به اینا رعفت نشون داد. حالا بعد اینا تو سوره های مدنی مثل سوره توبه و اینا میخونی، خیلی اینا جالبه، یعنی از همینا استفاده میشه کرد، ولی قرآن به قرآنش تو سوره های مدنیه. چرا؟ دلیلش اینه که این فکر میکنه ملک دستش، این فکر میکنه خزائن دستش، کاری نداره، زندانت میکنیم ببینیم خزائن کجا دستت، کجون دسته اشاره، ببینم دستتو قطع میکنم ببینم کدوم دسته دزدو. چرا سارقا باید دستشو قطع کنی؟ اون به خاطر چیه؟ به خاطر که فکر میکنه ملکه، ملک مال خودشه. دستتو قطع که میکنن، دست اون دوزو که قطع میکنن، یعنی داره میگه نه ملک دست توه نه خزائن دست توه. ببین یه نفر هم دست تو رو قطع کرد، هم دیدن که این چهار تا انگشته قطع شد، بعد به خودشون میگه این یک عرضه داشت، چهار تا انگشتش حفظ میکن. به اون کسی این حکم عمل نمیکنه ها، ولی بین اینا چون انسان وقتی یه مرتبه ملع میشه و مطرح میشه خیلی هم یه اوج میگیره.
یرتقو فی الاسباب جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب.
خدا به ما توفیق بده جز این جند باشه، جز جند هایی باشیم که بتونه جندون ماهونا، بله جز جندی باشیم که بتونن اینا رو چیکار بکنن؟ غالب بشن بر اینا. جندون ماهونا لکه محزوم و من الاحزاب، یعنی داره میگه که اینا لشکرشون کوچیک و محزوم و خار و اینها بود، یعنی اینکه یه جنده بالا دستی داره که اینا رو چیکار میکنه؟ ده میکنه. جندم ماه و ناله که محزومون من الاحزاب، که اصفه معکوله. ای کاش با جزء اون جندی باشیم که این جند رو محزومش کنه. جندون ما هنالک محزوم ملل احزاب.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.
حالا جالبش بینی که قوم لوط بیمن و جند چون همه یه دست بودن اطلاق جندن بهشون میشه، اونی باشی که وقتی میای اینا رو با خودت میبری.
این کل الا کذب الرسل فحق عقاب.
ولی طبق این آیه 14 هر کسی جز اون جندون جندی باشه که مربوط به ملن، مربوط به احزابن، حق فق عقاب، یعنی وعده خداست که اینا عقاب را می چشند و تو همین دنیا می چشند. ممکنه یه نفر سلمونی داشته باشه، ممکنه یه فقط بقالی داشته باشه، ولی جند باشه، جنده اون ور باشه، جنده احزاب اون ور باشه. این فحق عقاب.
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يصبر
مثلا خواستم این جلسه چیزی دیگه بگم، حالا بگم تمام 5 دقیقه تموم بکنم. اینو بخواستم اصلا بگم که یهو رفتم تو آیات که آدم رفت خواستم بگم ما در ساختار انسان یه چیزی داریم به نام فکر که البته تو قرآن اینو بهش میگه تفکر، یه چیزی داریم به نام ذکر که تو قرآن تذکر مطرح میشه، تو در ساعت انسان اینطوری، و البته تدبر هم داریم. مثل اینکه این تدبر یه چیزی تناکوه تفکر و تذکر، یعنی خودش چیز نداره، هویت به این معنا مستقلی که بخوایم مثل ذکر بگیم یا فکر بگیم نداره، یه محصول تلفیقیه و هرچقدر این دوتا تقویت بشه خب اون تدبر زیاد میشه. کار فکر انتقاله و سیره و کار ذکر اتصاله، وصله. کار فکر انتقاله و سیره از یه مسئله به یه مسئله دیگه، از یه موضوع به یه موضوع دیگه، از یه حادثه به یه حادثه دیگه، از یه منظر به یه منظر دیگه، از یه شنیدن به یه شنیدن دیگه، از دیدنی تا دیدنی دیگه، از شنیدنی تا شنیدنی دیگه، از بودنی تا بودنی دیگه، از رفتنی تا رفتنی دیگه. این مال فکر. ولی ذکر اتصال وصل از جنس علم و قدرت که اسمش میگن حیات. یعنی مثل روح میمونه، یعنی وقتی متصل میشه شبکه های اینترنت چی جوری؟ وقتی متصل میشه که همه داده ها رو با هم انتقال میده، از جنس علم و قدرت، از جنس یک پارچگیه، از تایی نیست، مثل روح میمونه، مثل جلوه است، مثل حیات، مثل رحمت، البته مثل اینا همون آن وقتی که اتصال و وصلش موضوعیت داشته باشه. بعد این دوتا در ساحت انسان وقتی فعال میشه چی رو ایجاد میکنه؟ نظام خیر رو و اختیار رو. یعنی اگه ذکر مطلق باشه دیگه میشه ملائکه. این البته درستش بود که من این دو تا رو جاشونو معکوس می‌نوشتم، ذکر میرفت بالا، فکر میمد فکر جوهره پایین تره، ذکر بالاتره. در اثر مجالست و مجانست اینها انسان چی میشه؟ خیر درش متولور میشه و وقتی این خیر تبدیل به فعلیت میشه میشه اخیار، منال اخیار. جالبش اینه که شما اسم فاعل ندارید از خیر، مثلا بگین خیر، یا مثلا اخیار داری، یعنی چون در نظام فعلیتش اجتماع پیدا میکنه با اهل ذکر، چون ماهیتش ماهیت اتصاله. به همین دلیل اسم فاعلش میشه من الاخیار، نه تنها اخیار، من الاخیاره، از اخیاره. یعنی تو خود اسم فاعلش هم اتصال رو رعایت کرده. پس از یک طرفش وقتی به محصولش نگاه میکنید و به فعلیتش در فرد نگاه میکنید میشه خیر و ملل اخیار. وقتی میاد تو ساختار و نظام فکری میشه تدبر. تدبر یعنی بکارگیری تفکر و تذکر توأم در یه موضوع. حتما باید این دو تا با هم قرین باشن، نباشه تدبر اصلا شکل نمیگیره. به همین دلیل عدل این طرف، یعنی تو ساختار ادراک یا در واقع تو ساختار توانمندی های انسان، این طرف میشه عدل خیرگزینی، میشه چی؟ تدبر. یعنی هر چقدر طرف تدبرش تقویت بشه خیرگزین تره، هر چقدر که این به فعلیت برسه من الاخیار تره. پس رمز شدن من الاخیار از این ورش میشه متدبر شدنه. حتما هم تدبره در کتابه. به همین دلیل میگه قرآن زی ذکر دیگه، نه؟ بعد میگه که لیت تدبرو آیاته، آیه داریم لیت ذکر بگیریم و لیت تدبرو آیاته، در واقع یعنی ذکرش رو با فکر ملغمه میکنه، تبدیل به تدبر میکنه. تدبر در کتاب، تدبر در کتاب یعنی بهره‌مندی از قرآن زی ذکر. چه جالب شد ما تو سوره صاد یه معنی جدید یا معنی جالبی از تدبر پیدا کردیم، فهمیدیم که بهره‌مندی از قرآن زی ذکر در زندگی و به کارگیری او و به فعلیت در آوردن اون اسمش هست تدبر، که انسان را به خیر، یعنی به کارهای خیر دلالت داده و در اثر استمرار آن او را من الاخیار میکند. این زنجیره خیلی مهمه در سوره، خیلی اهمیت داره. خب منفیش چیه؟ اینجا وقتی فکر رو بذارین، تقلید، ذکر رو بذارین، القا، از تاش، از دیدنی به دیدنی، از بودنی تا بودنی، از رفتنی تا رفتنی، از شدنی به شدنی، تقلید گرایانه، مقلدانه. ذکر رو بذارید القا، من الملا، از آدمای ملا یا از تابع به مطبوع، اینو بذارید تابع مطبوع. خیلی جالب میشه. حالا سوره رو بعدش که نگاه میکنین، توش ابلیس در میاد، بعدش در میاد، بعد اینا تخاصم در میاد، خصومت در میاد. یعنی نتیجه این که میشه نه خیر نمیشه، نه میشه یختسمون، میشه دعوا، میشه خصومت، میشه درگیری، میشه تقصیر توه، تقصیر من نیست، میشه اونم هویت اجتماعی داره، ولی من نبودم کی بود؟ تقصیر اون بود. کی ما رو بدبخت کرد؟ فلانی بدبخت کرد. این طرفش چیه؟ میره به سمت اختصام و خصومت. تدبرش چی میشه؟ دیگه تدبری در کار نیست. اصلا تدبر دیگه اینجا زاییده نمیشه. یعنی انسان فقدان تدبر داره، ولی نه داره یه چیزی شبیه تدبر داره. وانطلق الملا انمشو واصبروا، کفر سازماندهی شده به فعالیت افتاده است، کفر به جریان افتاده، کفر به موزه گیری رسیده است. بله، یعنی فکر رو بکنید کفر، جای ف و کافشی که عوض کنی. اینجا هم که خود غفلت. خیلی نمودار جالبی میشه. اون دوستانی که دارن تحلیل سوره صاد کار میکنن، این رو باید در نظر بگیرن، باید یه همچین چیزی از توش در بیارن. و چقدر چیزه باشو کوهی میشه، یه الگویی میتونن در بیارن برای نظام آموزشی. در نظام آموزشی این دوتا اگه از هم منفک بشه، تدبر ایجاد نمی کنه. یعنی چی جوری باید باشه؟ ببین، شما علمتون باید القا داشته باشه، ولی نه در سایه سار تقلید. شما باید وقتی معلم ها رو انتخاب میکنی، یه معلم اهل القا بگیرید، ولی افرادتون چی باشن؟ که البته نظام خیر فعال میشه، نظام تفکر دیگه، داستانش. حالا این اتصال و وز که از جنس علم و قدرته چی میشه؟ جالبه، جالبه که اهل ذکر به نسبت ذکری که از خدا دارن، قدرتشون عجیب غریبه، عجیب غریبه، واقعا عجیب غریبه. یعنی میگه بشو میشه، میگه نشو نمیشه. البته این حرف رو بعضی ها میگن دروغه، بعضی ها میگن نمیشه. ولی داوود وقتی ذکر میکنه، کوه هم باش همراهی میکنه، پرنده هم همراهی میکنن. این قدرت، قدرت داره. و البته بعدش سلیمان ریح برش میشه، تجریب امره. اینا در واقع اون قدرتی که داره از سلیمان یاد میکنه، ذکر به فعلیت رسیده است که به شکل خیر در اومده. در واقع اون ریح شده خیر به دست سلیمان. انی احببت ذکر الخیر چیز احببت الخیر ان ذکر ربی، یعنی فعلیت ذکر را از خود ذکر من بیشتر دوست دارم. بعد باد میشه براش چی؟ فعلیت، یعنی اینی که میتونه باد رو به تسخیر در بیاره میشه فعلیت ذکر. خب ما خواستیم اینا رو مطرح کنیم. الحمدلله چیز خیلی جالبیه، انشالله که دوستانی که کار میکنن بتونن کاملش بکنن و در اختیار بقیه قرار بدن. سوره صاد انسان رو جاری میکنه، از خصوصیات سوره صاد انسان را از حالت سکون به جریان می آورد و شکلش به شکل نهر می شود، نهر صاف، یه نهر خیلی با ماه شعبان ارتباط داره، یعنی اشبه الصبر به ماه شعبان سوره چی؟ سوره صاد. میگن چرا خه؟ میگیم همون روایت هایی که راجبه شعبان اومده که جریان داره، جریان غفرانه، نمیدونم رود نهره، همون روایت در مورد چیه؟ صاده. اصلا نه کاری نداشته باشیم به روایت، کار کردشو نگاه کن دیگه. اصلا من این آره که از روایت نگفتم، اصلا وقتی نگاه میکنی میبینی توش یه جریانی هست. انشالله خداوند ما رو به این نهر میگن، رجب و نهر میگن، شعبانو میگن درخت توبا، شجره توبا. بله اون شمل الاخیارش، یعنی رجب و نهریس، البته که اون درختی رو میرویاند که خب پس اینطوری میشه صاد. البته به نظرم صاد باز به دلایل تسخیرگریش و قدرت هیمنه ای که ایجاد میکنه و خیری که در فرد ایجاد میکنه و شکوفا میکنه بیشتر میاد به سمت شعبان. انشالله خدا به همه توفیق بده که از باقی مونده شعبان بتونیم استفاده کنیم. یعنی که کم کم به آخرهای شعبان که میرسیم بگیم اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، یعنی انقدر این ماه بزرگه که انسان از باقی موندشم انتظار غفران داره و این به دلیل عظمتش. انشالله خداوند همه کسانی که بیمارند و گرفتارند رو از این گرفتاری نجات بده به برکت سوره مبارکه صاد. ما برای مردممون باید دعا بکنیم همونطور که برای پدر مادر خودمون و برادران خودمون دعا میکنیم، فرقی نمیکنه هر کسی در بیمارستان یا برادر ماست یا مادر ماست یا پدر ماست، غم همه مردم غم ماست و ما شبیه کسانی که غم برادر و غم مادر و غم پدر دارن باید دعا بکنیم برای رفع این گرفتاری ها. وظیفه ما دعا کردنه و انشالله به برکت این دعاها اون چیزی که به هر حال اگه کسی در اثر با وجود دعا در اثر این بیماری دردی بکشه یا فوت بشه در اثر این دعایی که برای اون خونده میشه، خیراتی که به وسیله اون درد و فوت به جامعه اسلام میرسه منظور میشه، به حساب بقیه مردم ریخته میشه. به همین دلیل به جد دعا کنیم برای شفای بیماران و بهبود کسانی که مشکل دارن، کسانی که مشکلات اقتصادی دارن که بعضن مشکلاتش کمتر از این بیماری هم نیست، و انشالله آماده بشیم برای جهش تولید، بحث اقتصادی، جهش تولید محصولات فرهنگی برای کل دنیا، اقتصاد فرهنگی. اینا هم جزء به هر حال آدم های فرهنگی وقتی از تولید حرف میزنند و اقتصاد حرف میزنند، نمی برن کارخونه سیم هم بزنند، نمیدونم همین کتاب تولید کنند، سیدی تولید کنند، محصولاتشون رو به زبانهای خارجی و نمیدونم اینا تبدیل کنند، جهششون بشه جهش تولید، یعنی ارزاوری از طریق فرهنگ فیلم تولید کنند و خیلی کارهای دیگه میتونن انجام بدن. یه وقت کسی یه وقتی فکر نکنه حالا میگن جهش تولید پاشه مثلا بره یه کارخونه سیما بخواد بزنه، نه، همین شما کارخونه کتاب هم بزنی قبوله. چه بسا خیلی وقتا آثار فرهنگی درآمدزاییش از خیلی موارد دیگه بلخص در حوزه های بین المللی بیشتره، طبیعیه که بیشتره. انشاءالله خداوند به همه خیر و عافیت و سلامت و معنویت و ذکر و خیر و حسن و همه خوبی ها رو یه جا عطا کنه بدون اینکه طرف هم تعجب بکنه. سلامت خدمت.